جلسه 18، عوامل تخریبگر گفتگو. مدرس فریبا عشقی نژاد.
این جلسه رو در خدمتون هستم. برگه هایی رو که دوستان خدمتون میدن میخوان ببینیم از نظر شما زمانی که گفتگوی بین همسران به مجادله میکشه، به قهر میکشه، چه عواملی دخیلن در این که گفتگو درست پیش نمیره؟ چند دقیقه رو صبر میکنم تا شما دیدگاهاتون رو بنویسید، اینا رو میاریم روی تابلو و بعد در زمینه عوامل تخریبگر با همکاری شما به این مسئله میپردازیم. مرسی دوستان، ممنون میشم که اون چیزی رو که واقعا تجربه خودتون، اگر تجربه زندگی زناشویی دارید، اگر تجربی رو در اطرافیانتون به هر حال دیدید، اینا به ما کمک میکنی به این که بتونیم بحث رو کامل تر بکنیم. ممنون و متشکر. دخالت غیر منطقی خانواده های همدیگه یا همون دخالت غیر منطقی، دخالت خانواده و گاهی لجبازی یک دیگه و این که حتما من باید برنده باشم، درک نکردن طرف مقابل و اهمیت ندادن به نظر مقابل، یادآوری رفتارهای بد گذشته، توهین کردن، ناسپاسی از زحمت‌ها و محبت‌ها. سلام دوستان، وضعیت روحی نامناسب، خودخواه بودن و مشکلات بیرون از خانواده رو به درون خانواده آوردن، بی احترامی به یک دیگه، بحث و جدل، نداشتن بخشش و گذشت. گوشزد کردن نقاط ضعف طرف مقابل، بازگو کردن موضوعات بی اهمیت، شکوه و شکایت کردن، پریدن وسط حرف طرف مقابل، در کنار هم نبودن موقع صحبت کردن، خوب گوش ندادن، نصیحت کردن موقع درد دل کردن. زبان نفهم بودن طرف مقابل، انتخاب نکردن زمان مناسب، پافشاری بیش از حد روی حرف خود، دوستان من اینایی که تکراریه دیگه نمیخونمشون. پیشداوری، برتری طلبی، آشنایی از همدیگه نداشتن، چرا همش من کوتابیام، فقط یادآوری رفتارهای زشت طرف مقابل، بدبینی، حسادت، مسخره کردن، شکاک بودن؟ جبهه‌گیری طرفین؟ نارضایتی از رابطه جنسی؟ متشکرم. عصبانی شدن؟ توجه به دیگری موقع عدم توجه به دیگری موقع صحبت کردن؟ اینجا گفتن آقایون کمی لجبازن و میخوان حرف خودشون به کرسی بشینه. دوباره مردن. نداشتن وقت گفتگو. به دنبال مقصر گشتن در رخدادها. بی احترامی رو نوشتین؟ بله؟ نداشتن از خودگذشتگی. پریدن وسط حرف هم. گله گذاری های بی مورد. زیر سوال بردن شخصیت طرف مقابل. یک سونگری. دخالت بیماره در کارهای همدیگه. و فکر میکنم خانم ها زمین ساز این دعوا هستن. پیداست که مرسی. خب مثل اینکه تا اینجا ما خیلی موفق نبودیم در مورد اینکه اولا دوستان خودتون رو تشویق کنید. ممنون از همکاریتون. مثل اینکه خیلی موفق نبودیم در مورد اینکه اینقدر بحث‌های زنان مردانه رو کنار بذاریم و از موزه زنان مردانه خیلی دنیا رو نبینیم. البته گرچه باز زمانی که من یادداشت‌های شما رو می‌خوندم خیلی خوشحالم از اینکه در این حال، حالا به جز یکی دو موردی که فوکوس کرده بودن روی اینکه دعواها رو زن‌ها شروع می‌کنن یا دعواها رو مردا، ولی پیداست که بحث‌ها خیلی خوب جا افتاده. این سری نشست‌هایی که ما داشتیم تونسته در حقیقت اون مهارت‌های خوب صحبت کردن، مهارت‌های خوب شنیدن رو جا بندازه برای شما و این تقریبا بیس اساسی و پایه اصلی برای برقراری ارتباط بین زوجین. تقریبا دو سه جلسه است که ما بحثمون در رابطه با گفتگو هست. چگونه حرف بزنیم، چگونه گوش بدیم، اما تا حالا پرداخته نشده به این که در حقیقت الگوهای تخریبگر گفتگو چیا هستند. ببینید دوستان، وقتی که ما صحبت از این الگوها میکنیم، هدفمون چیه؟ هدفمون اینه که زن و شوهر به جای اینکه بر علیه یکدیگر بجنگند، در حقیقت بیان بر علیه این الگوهای تخریبگر بجنگند. پس بنابراین شناسایی این الگوهای تخریبگر بسیار بسیار اهمیت داره. زمانی که شما این الگوها رو بشناسید، زمانی که شما در ابتدا شناخت داشته باشید از این الگوها، به مجرد اینکه میخواید وارد این الگوها بشید، آن یادتون میفته که منم دارم داخل این الگو حرکت میکنم و اونجاست که میتونید به خودتون استوب بزنید و ارتباط و گفتگوی مؤثرتری رو با همسرتون برقرار بکنید. پس بنابراین بسیار مهم شناسایی این الگوها. ببینید در حقیقت روانشناسانی که با خانواده سر و کار دارن چهار نوع مشخصن، چهار نوع الگوی تخریبگر گفتگو رو شناسایی کردن که تقریبا زمانی که من از شما پرسیدم و این نظرات رو نوشتیم، خیلی از چیزایی رو که به قول معروف باید گفته بشه شما به صورت نکته نکته آوردین داخل این تابلو. ما الان اون چیزی که اهمیت داره این هستش که دوستان بدونیم که اولا همه ما با یه مقداری مشکلات وارد زندگی زناشویی میشیم، یعنی این که فکر بکنیم همه ما آدمهایی هستیم از نظر شخصیتی سالم، این گونه نیست. بسته به اینه که چقدر روی خودمون کار کرده باشیم. خب مسلماً در زندگی زناشوییمون بهتر عمل میکنیم و الگوهای تخریبگر رو کمتر خواهیم داشت. ولی با این حال وقتی که ما به صورت نرم در نظر میگیریم، حالا ما مسائل اختلالات رو کلن جدا میذاریم، مثلا یک کسی که بلفرض پارانوید داره، نمیدونم من با اقسام حالا مثلا مشکلاتی رو داره تو زندگی زناشویی، بحث ما اونجا اینجا الان در مورد اونها نیست. افرادی هستن که به صورت معمولی آدمای نرم و طبیعی هستن. منتها ببینید زمانی که افراد خشمگین میشن، زمانی که افراد عصبانی میشن، اصلا یک نیروی درونی شدیدی دارن برای حرکت کردن به سمت تخریب هم دیگه. یعنی این واقعا در همه آدم‌ها وجود داره، ولی اونهایی توی زندگی زناشوی آدم‌های موفق‌تری هستن و احساس رضایت بیشتری دارن که بتونند در نظر بگیرن که برای یه لحظه جگر خنک شدن واکنش اون لحظه نشون ندن. پس بنابراین ما می‌بینیم که در حقیقت به دلیل اینکه ما یک میل ناخودآگاهی برای تخریب رابطه داریم، بسیار مهمه که این الگوها رو بدونیم. الان من در چه شرایطی هستم؟ الان این گفتگویی که با همسرم دارم، این ناکامی که پیدا کردم، منو داره به کجا میکشونه؟ قبلا خدمتون عرض کردم که اون چیزی که اهمیت داره در روابط زناشویی این هستش که ما رابطه رو براش ارزش بسیار زیادی قائل باشیم. افرادی که میتونند مدیریت داشته باشند بر صحبت‌هاشون، میتونن مدیریت داشته باشن بر مشکلاتشون، بر تنش‌هایی که تو زندگیشون پیدا میشه، دقیقا اینا کسانی هستن که حالا یا مطالعه کردند یا دیدن در محیطشون که از این الگوها استفاده شده و اونها تونستن مدیریت بکنن تنش‌های زناشویی رو. برای اینکه کاملا این الگوها براتون جا بیفته، من از دو تا از دوستان میخوام بیان یه دیالوگ برامون اجرا بکنن تا بتونیم بر اساس این دیالوگ حرکت بکنیم و بریم به سمت اینکه بخوام راجع به این الگوهای تخریبگر صحبت بکنیم. دو تا از دوستان، یه دختر و یه پسر، مرسی تشویقش کنید. یه آقا، آقایون مرسی، فرق نمی کنه. دوستان یه بار دیگه تشویقشون بکنید. بله بله حقیقت داره. نه این تنامیز نیست، ولی با این حال لحن صداها خوب نیست.
آه
روبه دوستان ببینید این دیالوگ رو میخوام با دقت گوش بدیم، چون بعد میخوام از شما راه حل بگیریم برای اینکه این زن و شوهر دعواشون به اینجا نمیرسید چی کار میکردن بهتر بود. پس بنابراین مهمه که دیالوگ رو بهش توجه داشته باشید.
میتونستی در خمیر دندون رو سر جاش بذاری؟
اوه نه، این که تو همیشه در اونو میذاری؟
حقیقت داره، من در اونو میذارم.
اوه فراموش کرده بودم که چقدر وسواس داری. راست میگی البته.
من نمیدونم که چرا با تو موندم، تو آدم بسیار منفی هستی.
شاید نباید میموندی، هیچ کس راه رو برات نبسته بود.
مطمئن نیستم که چرا با تو موندم.
دوستان دعوا بر سر چی بود؟ یه در خمیر دندون و شما میخندید. میدونید چرا؟ مخصوصا اون دوستانی که تجربه زندگی زناشویی ندارن خیلی احساس میکنن این کار، این مثلا دعوا براشون خیلی مسخره است. ولی شما اینو بدونید که اکثر دعواهای زناشویی در ابتدای زندگی همینه. چرا پاهاتو نشستی؟ چرا در خمیر دندونو نبستی؟ چرا جورابات بو میده؟ چرا همون نرفتی؟ ببینید اغلب میگم و اینو فکر نکنید که مثلا حالا حتما این دعواهای اینجوری فقط مثلا برای تحصیل کرده ها نیست، برای مثلا فلان قش نیست. شما ابتداعا وقتی که وارد زندگی زناشویی میشید، چون هنوز از دست همدیگه دلخوری هایی ندارید، اغلب دعواها سر همین چیزهای خیلی خیلی به نظر شما جزئیه و حتی تحقیقات هم نشون داده که اکثر طلاق ها نه به دلیل مسائل بزرگ، بلکه به دلیل همین چیزای ریز ریزیه که حل و فصل نشده، بهش توجه نشده و باعث شده که روابط زوجین به جایی که نباید بکشه کشیده. ببینید بحث بر سر در بسته نشدن یه در خمیر دندون بوده. حالا در انتهای امر به کجا میرسه؟ به کجا؟ چرا اصلا ما با تو موندم؟ چرا اصلا ما با تو ازدواج کردم؟ یعنی ببینید دوستان، زمانی که در حقیقت این اولین الگویی هستش که صدمه زننده در روابط زوجین هست. این الگو رو بهش میگیم الگوی تشدید. الگوی تشدید چیه؟ شما تو این دیالوگ دیدید زمانی که یک نفر یکی از زوجین ناکام میشه، درست شد؟ یه مقدار عصبانی میشه از یه برخوردی و این خشم و ناکامی میره به سمت نفرت از دیگری، میره به سمت زیر سوال بردن زندگی زناشویی. اینجا جایی هستش که ما میگیم این الگو الگوی تشدیده. حالا میخوایم ببینیم اگر شما به جای اون خانم و به جای اون آقا بودین، یا یک لحظه احساس بکنید که شما داخل این رابطه قرار دارید، چی کار میکردین که به اینجا نمیرسید که ازدواجتون زیر سوال میرفت؟ مرسی.
اگه من بودم وقتی که بهم گفتن چرا در خانه دندون نرستیم، گفتم خب ببخشید فراموش کردم میبندمش. حالا
ببخشید فراموش کردم میبندمش. مرسی دوست من. دیگه دوستان
حسین روشه، من اگر همسرم این کارو میکرد چیزی نمیگفتم، میرم در خمیردندون رو میبستم خودم.
بله.
بعد بهش میگفتم که در خمیردندون باز بود، من بستمش، اگه نمیبستم خوش میشد. این دفعه دیگه این کارو متوجه میشد که باید حتما در خمیردندون بسته بشه.
آها، یعنی
ولی در کل با تجربه که خودم دارم تو اوج حالا بحث و دعوام اگر بین من و همسرم پیش اومده، یه لحظه خودم فکر میکنم که چون خیلی دوستش دارم و با هم داریم زندگی میکنیم، سعی میکنم هر حرف رو نزنم یا اگه خیلی عصبانیه من هیچی نگم. یعنی من با جواب ندادن زیادی فکر میکنم که اونم ساکت میشه، حرفی میشه، ساکت میشه و بالا ما خیلی زودتر باز با هم رابطه پیدا میکنیم تا اینکه بخواد خیلی بحث جدال این بالا بگیره.
مرسی، تشویقشون کنیم دوستان. ممنونم. دوست دیگه این نظری نداره؟ نظری دوستانی که ازدواج کردن متأهلا با این مسائل درگیر نبودن؟ تجربه ندارن به ما بگن؟ متأهلی؟ خیلی خوب. دوستان ببینید مخصوصا، بله؟ دوستمون میگن که من سکوت میکنم. مرسی؟ بله؟ دیگه؟ متشکرم. ببینید دوستان، واقعیت اینه که زمانی شما قبول بکنید که بعضی از موارد ما هممون حساسیت‌های خاص خودمون رو داریم، همون جوری که مثلا دوستمون گفتن ممکنه حالا اصلا از یه جای دیگه هم دلخوری‌هایی داریم یه باره، چون بحث خلق و اینی که اوضاع احوال روحیمون چگونه باشه خیلی تأثیر میذاره بر اینکه نوع کلامی که استفاده میکنیم چگونه هست. این یک مسئله. مسئله دوم اینه که ممکنه بعضی از افراد به هر حال روی نظم حساسیت بیشتری رو داشته باشن. پس این بحث حساسیت ها هم میتونه مطرح باشه که به یک مسئله کوچیکی بتونه دامن بزنه. پس بنابراین برای اینکه در حقیقت از الگوی تشدید جلوگیری بکنیم، این هستش که بیایم چیکار بکنیم. بیایم مثلا ببینید این جمله، زمانی که یک فردی عصبانیه و جمله ای رو میگه، شما میتونید با عصبانیت بیشتر و با حالت دفاعی داشتن، نه اینکه خودت همیشه درشو میبندی، نه اینکه خودت همیشه کارات رو نظم و ترتیبه، یعنی ببینید به مجرد کوچکترین تأکیدی که یکی از زوجین میکنه، اون یکی میره داخل لاک چی؟ میره داخل لاک دفاعی و دنبال تو ذهنش دنبال اشتباهات طرف مقابلش میگرده که اونو بکوبونه تو صورتش. پس بنابراین اینجاست که میتونه الگوی تشدید شکل بگیره. پس بنابراین برای این که بتونیم با این وضع مقابله بکنیم، جلسات قبلی راجع به این که حالات دفاعی نداشته باشیم رو صحبت کردیم. پس برای این که حالات دفاعی فردی حالات دفاعی نداره که زمانی که یه اشتباهی انجام داده بتونه چکار بکنه؟ بپذیرتش. ببینید دوستان، ما انسانیم، گاهی یادمون میره یه کاری بکنیم، گاهی یادمون میره یه کاری رو درست انجام بدیم و واقعا حتمنم عمدی نیست، حتمنم به خاطر آزار و اذیت همسرمون نیست. پس بنابراین زمانی که یک کاری رو اشتباه انجام دادیم یا مثلا باید انجام میدادیم و انجام ندادیم و طرف مقابل با عصبانیت چیزی به ما میگه، اولین قدم تایید دیدگاه همسره. ببینید همینی که میگه ببخشید فراموش کردم یعنی من تایید میکنم من باید درشو میبستم ولی نبستم. پس بنابراین تایید دیدگاه همسر یکی از مسائلیه که میتونه فردی رو که خشمگینه چی کار بکنه؟ بیارتش از اون موضع عصبانیش بیاره پایین. ببینید دوستان، ما غالباً یک دیدگاه برنده بازنده توی روابطمون داریم و بارها حتی اینو تو ضرب المثلامون هم داریم، گربه رو باید دم حجله کشت، نمیدونم باید فلان کرد، اگه این کارو نکنم پر رو میشه، اگه این کارو نکنم اون کارو میکنه. ببینید دائم با این تفکراته که ما وارد زندگی زناشویی میشیم و همین هاست که در ابتدا که مسائل کم اهمیتن دعواها شروع میشه، حل و فصل نمیشه، درست باهاش برخورد نمیشه و میتونه به مسائل جدیتر و بزرگتری منتهی بشه. پس بنابراین تعیید دیدگاه همسر و دوم این که این دیدگاه برنده و بازنده رو باید بیاییم برای خودمون چکارش بکنیم؟ حل و فصلش بکنیم. دوستان وقتی که زن و شوهر دیدگاه برنده بازنده دارن، یعنی دیدگاه دو تا فردی هستن که مقابل همدیگه قرار گرفتن، روبروی همدیگه قرار گرفتن. پس بنابراین اینجاست که بحث برنده و بازنده در میگیره. اینجا جاییه که من باید یک لحظه فکر بکنم که در مقابل خشم دیگری درسته، نمیگیم اون رفتارش مثلا درست بوده، ممکنه تند و تیز این جمله رو گفته باشه، اما نوع واکنش طرف مقابل میتونه از ایجاد تشدید جلوگیری بکنه. برای چند لحظه مدیریت بر این مسئله بسیار بسیار میتونه از تنش زیادی جلوگیری بکنه. پس بنابراین دست برداشتن از دیدگاه برنده بازنده. اینم یکی از دیگه از چیزهایی هستش که میتونه از الگوی تشدید جلوگیری بکنه. و یک چیزی که اهمیت داره، میدونید غالبا توی بحث‌های زناشویی طرف میگه که اگه من کوتاه بیام دیگه بعد تا آخر اون باید از این طرف مقابلم سوار سرم میشه. اینا چیزایی که تو ذهنای شما هست و معمولا متاسفانه گاهی هم اینجور چیزا با آموزش های خانواده است که رو بهش ندی یا از اولش کوتاه نیا. یا ببینید دوستان، تو شرایطی که طرف مقابل ما از چیزی ناراحته، از چیزی دلگیره، خشمگینه، یک قدم طرف مقابلش باید بره عقب توی اون لحظه. ببینید بذاریم اونو از موضع خودش بیاریم پایین تر، بعد شما مثلا اگر لحن همسرتون بد باشه میتونید بهش بگید که مشکلی نبود که اینو به من تذکر دادی، ولی دلم میخواد اگر میخوای دفعه دیگه بگی لحنتو چیکار بکنی؟ ملایم تر بکنی. اینجا جاییه که همسر شما هم متوجه میشه که اگر میخواد با شما به قول معروف مسئلهش تاثیرگذارتر باشه و حرفش برای طرف مقابلش قابل قبول تر باشه، باید چکار بکنه؟ بتونه صحبتش رو با لحن محترمانه تری ابراز بکنه. پس بنابراین تایید دیدگاه همسر و دست برداشتن از دیدگاه برنده و بازنده میتونه از این الگوی تشدید جلوگیری بکنه. اول دیالوگی رو خواهیم داشت، اینو من خدمتون میگم. مثلا ببینید همسری که بلفرض صبحونه خوردن، اینا چیزایی هستش دوستان، ما تمامی دیالوگ ها رو سعی کردیم که بر اساس تنش هایی که در ابتدای زندگی زناشویی یا مثلا معمولا توی زندگی رواج داره استفاده بکنیم. ببینید در مقابل همین دیالوگی که اینجا صحبت کردیم، همینی که خانومه آرومتر میگفتش که باشه میرم الان میبندم فراموش کردم، ببین خود همین کمک میکنه به این که گفتیم اوضاع رو امن بکنه. دیالوگ بعدی رو که بتونیم الگوی بعدی رو تشخیص بدیم، دو تا دیگه از دوستان تشریف بیارن. دوستان ببینید همکاری نیایید، ما هم اینجا وای میسیم. اون آقایی که یه بار قبلن بله نه نگاه نکنید پشت سرتون خودتون بله ده.
دوباره وقت ملاقاتت رو با دکتر از دست دادی. تو خیلی بی‌مسئولیتی، میتونم ببینم که داری میمیری و من رو ترک میکنی. درست شبیه پدرت.
متشکرم. میدونی که من مثل پدرم نیستم.
او آدم بی‌فکر، تو هم همینطور.
متاسفم. خوش اقبالیام رو از ازدواج به چنین نمونه عالی مسئولیت فراموش کرده بودم. تو حتی نمیتونی چفت اصیلت هم معتب کنی.
حداقل راجع به چیزای کوچیک احمقانه اینقدر وسواسی نیستم.
خیلی مغرور و متکبری.
دوستان ببینید، اینایی که میان اینجا واقعا تشویقاتون باید با مثل کسی باشه که نهارش خورده. خب دوستان، این دیالوگ رو شنیدین. این دیالوگ چطور بود؟ چیه؟ خیلی بد. خیلی بد یعنی چی؟ در حقیقت همش چی بود؟ همش توهین بود و همش؟ بله، مرسی دوستان. ببینید، این دومین الگوی ما الگوی بی اعتبار سازیه. در الگوی بی اعتبار سازی ببینید، یعنی در حقیقت در ابتدای امر خانومه از اینکه همسرش وقت دکترش رو فراموش کرده بود ناراحت بود، ولی اینقدر با جملات منفی اینو گفت که شما بیشتر دلسوزی دریافت کردید یا چیز دیگری؟ دقیقا، یعنی اینجا تنها چیزی که دریافت نشد چی بود؟ دلسوزی بود. پس بنابراین اگر میخواییم حالا از این بی اعتبار سازی جلوگیری بکنیم، حالا ببینید این چیزی که ما دیالوگی که الان خدمتون ارائه شد، این دیالوگ داخل یه شکل به قول معروف خفن خودش بود، درست شد؟ در بدترین حالتش. ولی ما در مورد بی اعتبار سازی الگوهای نرم ترش هم داریم. مثلا ببینید زن و شوهری که بلفرض، مثلا زن و شوهری که داخل یه اداره کار میکنن، خانم توبیخ شده میاد مثلا به همسرش میگه که آره مثلا از رئیس خیلی ناراحت شدم، خیلی مثلا این رفتاری که با من کرد رفتار بدی بود، خیلی ناراحتم از دستش. همسره چی میگه؟ میگه که نه اتفاقا به نظر میرسه که برای من خیلی نمره خوبی رد کرده و من فکر میکنم که تو زیادی حساسی. ببینید دوستان، این میشه دقیقا چی؟ اونم اینم همین بی اعتبار سازیه، منتها در قالب چی؟ در قالب اینکه تو زیادی حساسی. معمولا این جمله تو زیادی حساسی رو ما تو خیلی که اغلب مثلا ما میبینیم که آقایون به خانما زمانی که مثلا از چیزی دلخور میشن این جمله رو خیلی ازش استفاده میکنن، تو خیلی حساسی، تو زیادی مطب خشخاش میذاری. این چیزی که و همینه که یک زن رو بسیار بسیار عصبانی و ناراحت میکنه. ناراحت میکنه از این که توسط همسرش درک نشده، توسط همسرش نگرانیش دریافت نشده. ببینید دوستان، ما در من جلسه دو جلسه قبل که داشتیم راجع به مهارت گفت، من وقتی راه میرم به من تذکر دادن که خیلی راه نریم ولی مثل این که من یه خود بیش فعالم، نمیتونم خیلی یه جای بندشم. به هر حال ببخشید، من گاهی فراموش میکنم، فکر کنم باید اینجا یه دایره بکشم منو بگن از این خطا نرو اونورتر. به هر حال یادم افتاد به تذکری که به من دادی بودن، دوباره فراموش کردم. چون شما مخصوصا پایین نشستی، فکر میکنم راه رفتن من اینجا سرگیجه براتون درست میکنه، اینطوری اذیت میشی؟ چون جزء درخواست هایی بوده که کردن که به مدرسین بگید را نرن زیاد. به هر حال میریم روی این بحث. توی جلسه ای که راجع به مهارت شنیدن صحبت کردیم، در اون قسمت دوم که گفتیم بعد از توجه کردن چی بود؟ یادتون هست؟ همراهی کردن و اعتبار بخشیدن بود. یعنی زمانی که شما در نقش شنونده هستید، اینی که حتی اگر که با صحبت طرف مقابلتون موافق نیستید، داخل اون لحظه سر به سر طرف مقابلتون نذارید. همراهی کردن ببین به معنای این نیست که مثلا هر چیزی که همسر من میگه من حتما باید باش موافق باشم تا بتونم باش همراهی بکنم. نه، و بازخورد احساس اون حتی اگر من باش موافق نباشم به معنای درک کردن و همراهی کردنه. مثلا ببینید در مورد این مثالی که من زدم که گفتم مثلا خانم به خانمش گفت که تو خیلی حساسی، ببینید اگه داخل اون شرایط بهش میگفتش که به نظر میاد که از دست رئیس خیلی عصبانی و ناراحتی، به نظر میاد که به خاطر برخوردی که باهات شده خیلی دلخوری، ببینید این به معنای تایید دیدگاه همسرش نیست، ولی به معنای درک همسرش در اون شرایطیه که اون ناراحته. پس بنابراین در زمانی این بی‌اعتبار سازی اتفاق میفته که در حقیقت نگرانی فرد دیگه شنیده نمیشه. اینجا خانمه نگران بود، نگران سلامتی همسرش، اما چه اتفاقی افتاد؟ اما هم خود همسر با لحن بد جملشو عنوان کرد، هم اینکه همسرش نتونست، شوهرش نتونست، یعنی بیش از آنچه که نگرانیشو درک بکنه اون تیکه منفی جملهشو دریافت کرد و با یک واکنش تندتر در حقیقت چکار کرد؟ باعث این شد که بهش بگه که تو خیلی خودخواهی، تو خیلی متکبری، تو خیلی نمیفهمی، و اوضاع به اینجا رسید که بخواد در حقیقت این الگو شکل بگیره. پس بنابراین به مجرد این که در گفتگوتون دارید میرید به سمت این که به همدیگه بی احترامی بکنید، اولین فکری که به ذهنتون میرسه این باشه که آیا من اونو درکش کردم؟ گفتیم که در حقیقت اصل مسئله اینه که زمانی که یک نفر دلخوره، یک نفر ناراحته، طرف مقابل دو تا واکنش میتونه نشون بده، یکی این که با واکنش منفی اوضاع رو بدتر کنه، یکی این که با واکنش مثبت بتونه از ایجاد یک الگوی تخریب کننده جلوگیری بکنه. پس بنابراین در بی‌اعتبار سازی بسیار مهمه که نگرانی فرد دیگر یا اون همسری که نگرانه چی بشه؟ شنیده شود. میریم روی الگوی سوم. دو تا دیگه از دوستان بیان. دو تا از دوستان. دوستان قبلی هم میتونن بیان. مرسی. بله. بازم تشویقشون کنید. حالا چرا بقیه سه صندلی هاشی رو چسبیدن؟ این دیالوگ بین زن و شوهری در میگیره که اینها برای تعطیلات عید خانمه میخواد که بره خونه مامانشینا، نه مامانم اینا، مامانشینا. حالا این دیالوگ بینشون اتفاق میافت.
ما باید به فکر تهیه بلیط هواپیما برای ملاقات والدینم باشیم.
من بعید میدونم که امسال بتونیم از عهده مخارج این سفر بر بیام.
والدین من برام خیلی مهمن. حتی اگه اونا رو دوست نداشته باشیم من تصمیم دارم برم.
دوست داریم بریم، ولی واقعا ولی فقط نمیدونم چطور میتونیم 200,000 تومن بلیط هواپیما رو بردازیم، همچینه صورت سر ارتودنسی دخترم رو.
تو نمیتونی صادق باشی و بپذیری که نمیخوای بری، فقط بپذیری که والدینم رو دوست نداری.
دوستان اینجا بحث بر سر این بود که خانمه میخواست بره خونه یه مامانم اینا، و اون چیزی که همسرش داشت محاسبه میکرد برای اینکه توانایی
طول این سفر رو با توجه به مشکل دندونای بچهش که میخواست ارتودنسی کنه میگفت امکانش برامون نیست. اما خانمه چجوری برداشت کرد؟ اینه که تو والدین منو دوست نداری. ببینید این الگویی هستش که ما بهش میگیم چی؟ تفسیر منفی. ببینید دوستان، در تفسیر منفی ما اغلب در زندگی‌های زناشویی با این مسئله روبرو هستیم. یکی از زوجین مسائل رو از اون چیزی که واقعیت داره بسیار بدتر ادراکشون میکنه، بدتر درکش میکنه. این یکی از مسائل باز بسیار صدمه زننده و یکی از الگوهای بسیار صدمه زننده به روابط زوجین هست. پس بنابراین میخوایم ببینیم برای این که یک فرد تفسیر منفی نداشته باشه چی کار باید بکنیم؟ اجازه بدید که من میکروفون رو بدم خدمتتون.
به نظر من این خانم اصلا گوش نمیداد که اون آقا چی داره میگه، فقط هدفش این بود که بره به قولن خونه مامانشینا، چون هدفش فقط اون بود و اصلا توجه به حساب مسائل دیگه زندگیش هم اونا هم باید حتما انجام شد اصلا به اونا فکر نمیکرد، فقط به هدف خودش فکر میکرد. حالا چون نمیتونست یا سخت میدید که برسه به اون هدفی که داره، سعی می‌کرد که به خاطر اینکه خودش رو توجیه بکنه بگه نه تو چون خوشت از مثلا پدر مادر من نمیاد نمیخوای بیا، اینجوری عنوانش میکرد. به نظر من حتما باید این خانم گوش میکرد اول که ببینه همسرش چی میگه، بعد یه مقدار آیون خب چون مسئولیت به قولن مالی زندگی رو داره خیلی بهتر باز میتونن تقسیم بندی بکنن اون وچی که در اختیارشون هست و به قول میشه گفتش شاید بیشتر پیچشون میبونی بونن نه خودمون رو یه همچه حالاتی. به نظر من باید گوش داد، گوش داد، برنامه ریزی بکنین، اگر شد بعد خوب میره، ولی نه اینکه به این حالا چون تو از مثلا خانواده من خوشت نمیاد نمیخواد بیای اونجا و داری بهونه میاری.
سپاسگزارم. بقیه دوستان بله این میکروفون رو میرسونیم بدین رد کنین.
در رابطه با حرف خانم خوب خیلی غیر منطقی بود، ولی اونجایی که بوده مالی آقا وسط کشید گفتی 20,000 تومان ممکنه اینجا خانم واسه سوء تفاهم پیش اومده که یعنی ارزشه پدر و مادر منو با پول مقایسه میکنی و شاید اگه یه جور دیگه بیان میکرد یه خیلی راحت تر بیان که خیلی بهتر بود تا پولو بخواد بگه و این بحث شبته تن آمیز و عصبانیت بود و هم باز شد که سوء تفاهم بینشون پیش بیاد.
سپاسگزارم. بقیه دوستان؟
به نظر من خانومه درک نمی‌کرد، چون آقای گفت من واقعا دوست دارم ولی پول ارتودنسی دخترمو ندارم. پس نشون میده که این خانومه اصلا درک نمی‌کرد.
خب میخوام ببینیم برای اینکه این خانم درگیر این تفسیرهای منفی نشه شما براش چه راه حل‌هایی میتونید ارائه بدین؟ چی به ذهنتون میرسه؟ میتونیم با هواپیما بریم ولی با وسایل دیگه نریم، ولی با وسایل دیگه بریم دیگه. دوستان مرسی. اون میکروفون اگر صحبتی دارید شما دوست من
میتونست بهش بول بده که مثلا دفعه بعد پول جمع میکنم.
مرسی، متشکرم.
ببخشید
بقیه دوست. بله
اینکه در رابطه با صحبتشون آقا میتونستم بگن که منم مثل تو خیلی دلم برای پدر و مادر تنگ شده، منم خیلی دوستشون دارم ولی فکر میکنم حالا دخترمون واجب تره.
آها اونجور. متشکرم. دیگه یکی از دوستان اینجا دست شو بلند کرد. یه لحظه اگر اجازه بدی چون صدا ضبط میشه. ممنونم.
بعضی وقتا بدبینی‌های ما پیش‌زمینه داره، یعنی علتش همون حرف اون موقع اون آقا یا اون خانم نیست. مثلا از قبل خانم مثلا طبق برخوردهای شوهرش، شوهرش طبق برخوردهای اون خانم احساس کرده که مثلا از خانوادهش خوشش نمیاد یا مثلا یه سری بدبینی‌های دیگه. برای همین فکر میکنم برخورد الانش ممکنه علتش از قبل باشه، حتما صحبت الان نباشه. مثلا میشه از قبل جوری برخورد کرد که این بدبینی اصلا به وجود نیاد، که اگه چنین صحبتی هم شد طرف قبول کنه. اینم ممکنه باشه.
سپاسگزارم. بله دوستان اونجا. یه خاموش و روشنش بکنیم.
به قول دوستان میتونست بهش بگه که منم خیلی دوست دارم بریم اونجا و بهتر که یه برنامه ریزی بکنیم. حتی اون برنامه ریزی تو موقعیت هم نگه، شاید مثلا بعد از اون مثلا یه وقتی میذاریم برای برنامه ریزی یه موقعی مناسب. بعد وقتی میخواست برنامه ریزی کنه بگه خب حالا این چند وقتی خرج رو داریم، مثلا افتاد نسیه دخترمون، این مثلا این خرجی که میخواییم بریم. و همچنان از خانمش سوال بکنه که به نظر تو حالا که مثلا خرج ما الان میره بالا میتونی چی کار بکنی؟ یعنی خانمش هایی بپرسه تا خانمش مثلا بگه خب خوبه با یه وسیله دیگه ای بریم، یا شاید حتی خود خانمون صرف میشه.
سپاسگزارم. مرسی. بله
به نظر من آقای میتونه از خانمش بخواد که این هزینه این بودجه ما داریم، این کار رو هم باید انجام بدیم، ارتودانسی دخترم، این هزینه برای زندگی خودمون، فکر میکنی بعد توی تصمیم گیری تقسیم بودجه ازش نظرخواهی میکرد. وقتی نظرخواهی کنه خانم یه جوری احساس مسئولیتی که آقا نسبت به مادیات داره اون خانم من پیدا میکرد.
سپاسگزارم. مرسی. بسیار 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 ممنون. این بحث مشورت رو که خب واقعا یکی از چیزهایی که ما خیلی فکر میکنم داخل این جلسات اگر ممکنه اون میکروفون رو بدید بهش پرداخته شده. ممنونم. سپاس میذارم. بله دوستان، در مورد این که به هر حال ما همیشه گاهن داخل زندگی های زناشویی ممکنه که فردی با خانواده همسرش مشکل پیدا بکنه هست، یعنی اینی که مثلا فکر بکنیم که همیشه باید کاری بکنیم که هیچ وقت هیچ اتفاقی نیفته، چون این چیزی معمولا خیلی میسر نیست. واقعیت زندگی ها چیز دیگری هست. اون چیزی که اهمیت داره این هستش که اولا یک، ما نباید انتظار داشته باشیم که همسر ما حتما پدر و مادر ما رو دوست داشته باشه. ببین همینی که بتونه احترامشون بذاره، همینی که بتونه حرمتشون رو نگه داره، این باید برای طرف مقابل کفایت بکنه. اینی که این انتظارات اینگونه اولا یه مقدار زیادی غیر واقع بینانه است. منتها دوستانی که از دوستان گفتن که مثلا باید سعی بکنیم که شاید این یه زمینه قبلی داره، خب بالاخره اینجور اتفاقات مثلا که حالا آدم با پدر شوهرش، مادر شوهرش، پدر زنش، مادر زنش مشکلی پیدا بکنه وجود داره، ولی اینی که ما تاثیر منفی کنیم و دقیقا هر چیزی که همسرمون میگه، حالا فرقی نمی‌کنه زن باشه یا مرد باشه، هر چیزی که همسرمون میگه ما یه جور منفی تری برداشتش میکنیم، این باز یک این الگو رو میرسونه که میتونه رابطه رو بسیار مخدوش بکنه. برای اینکه از تفسیر منفی جلوگیری بکنیم، ببین دوستان همونی که به افراد بگیم که بابا مثبت ببین، این کافی نیست. وقتی که یک نفر واقعا درگیر اینه که واقعیت رو، یعنی ادراکش واقعیت رو منفی تر میبینه، باید در حقیقت در خودش کاوش بیشتری بکنه. ببینید دوستان، ما زمانی که جریان لیلی و مجنون رو شاید شنیده باشین، ولی بعد نیست اینجا راجبش حرف بزنیم، میگه لیلی داشته آش نظری میپخته، همه صف گرفته بودن، یکی کاسه دستشون بود که سبو دستشون بود که این لیلی یه ملاقه بریزه توش. وقتی که رسید به مجنون، لیلی ظرفو گرفت و زد زمین و شکستش. اومدن به مجنون گفتن که مجنون توی که به خاطر این لیلی مجنون شدی، ببین چی کار با تو کرد، ظرف تو رو زد شکست. مجنون در میاد میگه که اگر با دیگرانش بود لیلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ اون ظرف منو شکسته به خاطر چی؟ به خاطر این که من دوباره برم یه کاسه دیگه بردارم بیارم تو صف وایسم تا دوباره منو ببینه. حالا ما نمیخوایم شما مثل مجنون باشیم که میتونیم باشیم، اما اینقدر هم از اون سر بوم نیفتیم. ببینید دوستان، در فردی که تفسیرهای منفی داره و معمولا این مثلا میبینی که افراد متعددی هم این بازخورد رو بهش میدن که مثلا تو برداشتت خیلی منفیه، به جای اینکه حالت دفاعی پیدا بکنه که نه واقعیت همینه، همینه که من میگم، این از بابا مامان من بدش میاد، بحث پولش نیست، یک پولایی داره من ازش خبر ندارم. ببینید آدمی که تفکرات تفسیر منفی داره معمولا اینگونه برخورد میکنه نسبت به مسائل. برای جلوگیری از چنین مسائلی بسیار مهمه که این فرد بیاد ذهنش رو کاوش بکنه، واقعا برگرده به عقب، برگرده به برخوردهایی که مثلا همسرش در ارتباط با والدینش داشته. فقط اون یه دونه برخورد منفی رو نبینه، ممکنه مثلا از 100 بار ارتباطی که اینا با هم دیگه داشتن 3 بارش 4 بارش برخورد خوبی نبوده، اما 80 موردش مثلا میتونست برخورد خوبی باشه. پس بنابراین چرا ما 80 تا رو ول کردیم اومدیم مثلا اون 20 تا رو چسبیدیم؟ اگر که ما بگردیم دنبال یک رفتارهای متناقض با اون چیزی که فکر میکنیم که همسرمون انجام داده در مورد اون مسئله، این به ما خیلی کمک میکنه که بتونیم اون تفسیرهای منفی رو چیکار بکنیم، در خودمون کاهش بدیم. ببینید دوستان، در زندگی زناشویی شما قبل از اینکه ازدواج بکنید، مثلا تو دوران نامزدی، تو دوران عقد، همه چیز خیلی عالیه، اصلا در آسمون باز شده، این دختر و این پسر افتادن پایین و شما فکر میکنید که این مرد یا این دختر یا این پسر بهترینه، زیباترینه، خوبترینه، اصلا همه چی ترینه. همینی که ازدواج کردین و اومدین توی زندگی زناشویی، تنها چیزی رو یواش یواش هر چقدر از سن ازدواج میگذره، ما تنها چیزایی رو که میبینیم چیه؟ رفتارهای منفی شونه. دوستان این چیزی که من به شما میگم واقعا اغراق نیست. ما تو دعواهای زناشویی وقتی میان پیش ما، مثلا دارن گلایه میکنن از زنشون یا از شوهرشون، بعد من ازشون میپرسم که خب من میدونم الان از دست همسرت خیلی دلگیری، خیلی دلخوری، به نظر میاد که اینا خیلی رو هم تلمبار شده، حالا میشه به من بگی مثلا حسنای زن چیه یا حسنای شوهر چیه؟ یه نگاهی میکنیم دیگه هیچ. بعد بگم خب پس برای چی باش ازدواج کردی؟ یکم یادت بیاد اون اوائل ازدواج تو. بعد دیگه یه ذره که بر میگرده به عقبتر و به اوائل ازدواج و یه ذره لبخندش وا میشه و تا حالا داشته قر میزده که نه خب آره مثلا اینم داره، نه مثلا اینم داره، یعنی هی یواش یواش با یه این و اون می، مثل مثلا ماشینی هست که هلش میدی تا را بیفته، یواش یواش مثلا میبینی که ویژه که 2 تا 3 تا 4 تا از ویژگی های مثبت طرف مقابلش رو میگه. این مسئله رو واقعا باید هممون خیلی جدی بگیریم که این واقعا اتفاق میفته در هممون و مخصوصا زمانهایی که دیگه عصبانی هستیم از دست همسرمون، دیگه این بسیار بسیار شدت زیادی پیدا میکنه. یعنی یا یه آدم صفری یا این آدم صده، وقتی خوبه دیگه خوب، وقتی هم که بده و معمولا بعد از ازدواج دقیقا با زوممون و فکوسمون روی چیه؟ روی نقاط منفی طرف مقابله. حالا به غیر از این که باید برگردیم و تجزیه و تحلیل بکنیم و اون رفتارهای مثبت همسرمون رو در مورد اون شرایط ببینیم تا بتونیم بر این تفسیر غلبه بکنیم، یکی از بهترین راه‌ها برای اینکه ما بتونیم تفسیرهای منفی رو کمتر بکنیم این هستش که بیان ویژگی‌های مثبت همسرمون رو بنویسیم. این ویژگی‌های مثبت در شرایطی که خلقمون خوبه، در شرایطی که اوضاع رو به راهه، ویژگی‌های مثبت همسرمون رو بنویسیم. اینا رو مثلا روی آینه میز توالت، روی نمیدونم بالای سینک ظرفشویی، یه قسمتی که هم مرد ویژگی‌های مثبت زنش رو ببینه، هم زن ویژگی‌های مثبت شوهرش رو ببینه. ببینید دوستان، وقتی ما دائم چشممون میفته به اینا، بعد در شرایطی که عصبانی میشیم اینجوری نخواهد بود که اون یه دفعه از صد رسیده به 20. و اینجا دیگه تفسیرهای منفی به این شدت در زندگی زناشویی شکل نمیگیره. این بسیار مهمه که شما طرف مقابلتون رو صفر و صد نبینید. دوستان، ما هممون یه حسنایی داریم، هممون هم یه عیبایی داریم. اهمیت داره که این دوتا رو در کنار همدیگه ببینیم که اون وقت جلوگیری میشه هم از اینکه تفاسیر منفی تو زندگی زناشویی رخ بده، هم اینکه در شرایطی که ما دچار احساسهای منفی میشیم یه لحظه پیش خودمون فکر کنیم بابا این همون مردیه که این حسنا رو داره، بابا این همون زنیه که این حسنا رو داره. و اینجا جاییه که اصلا نسبت به اون خطا، نسبت به اون مشکل خیلی عاقلانه تر میتونیم برخورد بکنیم. خب میریم سراغ چهارمین الگوی منفی. دو تا دیگه از دوستان دوباره فکر کنم قرعه جانم جلوگیری بکنیم. بله. ببینید گفتم که فرد باید چیکار بکنه؟ باید اولا ذهنش رو برگردونه به سمت، مثلا در مورد این همین دیالوگی که اتفاق افتاد، ذهنش رو برگردونه به سمت رفتارهای همسرش با پدر و مادرش. آیا واقعا همیشه همسرش با خانوادش خیلی بد رفتار میکرده؟ یا اینکه نه، بریم متناقضش رو پیدا بکنیم. درست شد؟ وقتی که برگردیم بریم متناقضش رو پیدا بکنیم، یه مقداری از شدت این تفسیر منفی چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. و بعد ما میتونیم در مقابل جمله همسرمون بر مثل اون چیزی که دوستان گفتن بتونیم معقولانه تر برخورد بکنیم. یعنی مثلا اینجوری مسئله رو بعدش مطرح کنیم که آیا مثلا میتونیم با یه وسیله ارزونتر بریم، همون پیشنهادهایی که دوستان گفتن، و راه رو برای یه گفتگوی بهتر چکار بکنیم؟ باز بذاریم. دوستان به فرض بهترین همیشه در مورد همسرتون سعی کنید که فکر بکنید. خب میریم روی دیالوگ بعدی. بله؟ دوستمون، بله، دوستمون میپرسن که چرا وقتی که سن ازدواج میگذره، چند سال از ازدواج میگذره، ما فقط ویژگی های منفی طرف مقابل نقل میبینیم. دوستان یکی از دلایلش اینه که به خوبی های همدیگه عادت میکنیم و اونها رو عادی میبینیم و اینکه مثلا این طبیعیه که این اینجوری باشه. ببینید شما در ابتدای رابطه طرف هر رفتار مثبتی رو که نشون میده، چون تا حالا با اون فرد قبلش که برخورد نداشتین، در ابتدایی که رابطه شکل میگیره هر رفتار مثبتی توسط شما دیده میشه، بعد بگه تو زندگی زناشویی اینا چی میشه؟ عادی میشه، عادت میکنیم، فکر میکنیم اینا دیگه باید وجود داشته باشه، اینا طبیعیه که همه دارن. اون چیزی رو که نداره این ای باشه، اینا را نداره. پس برای به خاطر همینه که من این تمرین رو بهتون گفتم که انجام بدید، که این ویژه حسنایی که واقعا از ابتدای زندگی احساس میکنید زنتون داره یا شوهرتون داره، اینا رو بنویسید. دوستان ویژگی های مثبت افراد همینجوری به دست نیومده. هر کدوم از شما برای هر ویژگی مثبتتون یک عالمه تلاش کردین تا اونو به دست آوردین، پس بنابراین یه چیز عادی نیست. منتها تو زندگی زناشویی اینا چی میشه؟ عادی میشه. اینایی که وجود داره عادی میشه، اینایی که نداریم اینا خیلی میره بارز میشه و بزرگ میشه. ببینید دوستان، اینجا دیالوگی هست که بین زن و شوهری در میگیره که مرد عصبیه و فوق‌العاده نسبت به بچه‌شون تانیا خیلی بد برخورد میکنه و حالا روی این اصل این دیالوگ بینشون اتفاق میفته. اون یه میکروفون دیگه دسته، اون یه میکروفون.
چه موقع تصمیم داری راجع به چگونگی کنارایی با خشم دو خود با تانیا صحبت کنی؟
شما نمیتونی منتظر بمونی؟ باید به وضع این برگاه رسیده کنم.
بخم تا بگیره. من حد اقل 5 بار ازش من خیلی خجر رو
تشویقشون کنیم. ادامه میدیم، من خودم ادامه میدیم. ولی از اول شروع میکنیم. چه موقع تصمیم داری که با کنار اومدن با خشم در برخورد با تانیا یه فکری براش بکنی؟
شما نمیتونی منتظر بمونی؟ باید به وضع این اوراق رسیده کنم.
من حداقل 5 بار این موضوع رو پیش کشیدم.
هیچ موضوع دیگه برای صحبت کردن نداری شما؟
تانیا مشغله اصلی منه. میترسم که کنترلتو از دست بدی و به این صدمه بزنی.
من تانیا رو دوست دارم. هیچ مشکلی وجود نداره. همین؟ تمام شد.
تو باید کمک دریافت بکنی. تو نمیتونی سرتو تو برد فرو کنی.
تا وقتی که شما اینطوری هستی با هیچ در مورد هیچ موضوع با شما صحبت نمی کنم.
آخه اینجوری یعنی چی؟ وقتی آرومم یا عصبانی هم که فرقی نمی کنه. تو نمی خوای راجع به مشکلت اصلا حرف بزنی.
من میرم بیرون یه نوشیدنی بخورم. اعصابم خورده.
الان با هم حرف بزن. خسته شدم. هر موقع میخوام با درد بزنم اینجا رو ول میکنی میری.
من دیگه صحبتی ندارم. تو واقعا جیغ جیغو هستی. بعدم میبینمت.
آره دوست همونو به صدا و سیما معرفی کنه. متشکرم. ممنون. خب دوستان اینجا چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ چیشون؟ مردی چی بود؟ آها خب دقیقا نقش یه آدم عصبی رو داشت بازی میکرد. خیلی خوب بازی کرد. میگم برای همین میخوام به صدا و سیما معرفیشون کنیم. ببینید در حقیقت اینجا یکی از همسران احساس میکنه طرف مقابلش با یه مشکلی مواجهه، در صورتی که طرف دیگه اصلا حاضر نیست که در مورد اون مسئله گفتگو بکنه. این الگو رو بهش میگیم الگوی اجتناب یا کنارگیری. دوستان معمولا توی این الگوها، حالا ما بحث میکنیم روی جنسیت ها، آقایون بیشتر از کدوم یک از این الگوها استفاده میکنن؟ چی؟ اجتناب؟ کی با تشدید موافقه؟ کی با بی‌اعتبار سازی؟ چه رفت بالا؟ کی با تفسیر منفی؟ کی با اجتناب؟ آها دقیقا تحقیقات هم همینو نشون داده. یعنی نشون داده که در آقایون بیشتر بی‌اعتبار سازی و اجتناب و کنارگیری و خانوما اصلا خیلی خوبن. جناب؟ تشدید و تفسیر منفی دقیقا همینطوره. تحت تحقیقاتم نشون داده که این دو الگو در خانم‌ها بیشتر هست. ببینید دوستان، وقتی که بحث از اجتناب به میون میاد، شما اینو بدونید در تحقیقاتی که از آقایون کردن در رابطه با اینکه چرا شما اجتناب میکنید، اغلب اینو گفتن که ما حوصله جنگ و جدل نداریم. به خاطر اینکه حال و حوصله جنگ و جدل رو نداریم، ترجیح میدیم که اصلا یک مسئله شروع نشه. اما آیا واقعا این راه حل که به عنوان یه راه حلی هست که اغلب ازش استفاده میشه، چقدر میتونه خطر داشته باشه برای روابط زوجین؟ ببینید دوستان، ما قبلا اینو صحبت کردیم که در شرایطی که همسران از دست همدیگه دلگیر هستن، همونقدر که جنگ و جدل صدمه میزنه به روابط زوجین، همونقدر بیتفاوتی و شروع نکردن مسئله و صحبت نکردن راجع به مسئله میتونه برای روابط زوجین خطرساز باشه. در رابطه با این که زمانی که ما دعوا میکنیم جنگ و جدل بالا میگیره، افراد چون این حالت خیلی حس تنشش بالاتره، افراد فکر میکنن فقط این شیوه مخربیه، در صورتی که در اون شیوه کنارگیری هم عملا وقتی که شما مشکلاتتون حل و فصل نمیشه، افراد از همدیگه فاصله میگیرن و یواش یواش مثلا بعد از چند سال که از ازدواجتون میگذره، متوجه میشید که دیگه اصلا همسرتون رو دوست ندارید. پس بنابراین خطر اجتناب و کنارگیری کمتر از خط بقیه خطرات نیست. برای اینکه بتونیم از این اجتناب جلوگیری بکنیم، چی کار باید بکنیم؟ چرا حل هایی به ذهنتون میرسه؟ دوستان که میخواد نظر بده؟ مرسی. اینو رد کنید بالا. برید پشت سرت.
با توجه به اون آماره تحقیق علمی که عرض کردیم، این فکر میکنم توی جرق زدن این دو چیزن خب خانم ها فکر میکنم خیلی نقش دارن. اگر که روی آموزش خانم ها این قضیه رو درک کنن که یک سری مسائل آقایون رو درک کنن که مسائل پیش نمیاد، مورد هزینه و دیدن پدر مادر خانم، اونا واقعا قصدش این نبود که نمیخوام بریم سراغ پدر مادرت، داشت چیز دیگه ای رو میگفت. اگر خانم جور دیگه ای برداشت میکرد، مثلا من اون تنش ایجاد نمیشد. اگر خانم ها درکشون رو از گفتارهای آقایون درست تر شفاف تر برداشت بکنن، این مشکل از فکر بکنن به وجود نهید.
سپاسگزارم، مرسی. دیگه دوستان؟ دیگه کی نظر داره؟ بله، لطفاً میکروفون رو بدید بیاد پایین. مرسی.
جلوگیری کنیم از اجتناب.
بله، برای جلوگیری از اجتناب در روابط زوجی چی کار باید بکنم؟
فکر میکنم که خانمه باید با یه جور شیرین زبونی از خواهش کنه با زبون نر که ببین نظر تو برام مهمه، من واقعا کمکت حساب میکنم، بدون تو نمیتونم.
مرسی.
این چیزا رو بهش بگیم واقعا کاریه.
متشکرم دوستان. ممنون. بقیه دوستان
میتونه یه زمانه مناسبی رو در نظر بگیره. داشت برگاهش رو سریع میکرد و خانم هی گفتم خوش با صحبت کنه، میتونه کنه کارش تموم شه بعد با صحبت کنه، فکر کنم گوش میکرد.
سپاسگزارم. دوستمون بالا نظر میخوام بده.
فکر میکنم یه جورایی هم برگرده به همون مهارت های گفتگو کردن که میخوان نتونه هر موقع با هم صحبت کردن این صحبتشون به جر و بحث اینا کشیده باشه واسه همین اجتناب کنه، دوست نداشته باشه دیگه اصلا صحبت کنن که
آها پس یعنی میگید که بحث این که بتونن خیلی استفاده بکنن. مرسی حسنم. بگید پشت سرتونم.
به نظر من باید یه انتقاد سازنده ازش داشته باشه، اگه چند تا مثبتش اول بگه وقتی مثبتش رو بگه بازم میتونه آروم ترش کنه، آمادش کنه برای چند تا منفی، مثبتش بیشتر از منفیاش باشه.
مثلا اگر شما جای این خانم بودین جملتون رو چجوری میگفتین؟
میدونم خیلی وقتت کمه، کارت زیاده، خسته ای، اما میتونم یکم باید صحبت کنم. اگه این دو بهش میگفتم شاید راضی میشد.
سپاسگزارم. مرسی. بقیه دوستان؟
به نظر من اول باید از آقایون اجازه گرفت. اجازه داریم با هم صحبت کنیم. یه جورایی
دوستان داره نظرشون میده شما چرا عصبانی میشید؟
واقعا صحبت کردن باید زمان و مکان مناسب داشته باشه. به قول دوستمون اول مثبتشو میگی، فقط ما نمیخوایم جنگ کنیم یا اونا رو یه جایی فقط انگشت اشارمون رو بگیریم طرف اونا. مشکل بچه مشکل دوتایی مونه، مشکل زن و شوهره. به نظر من همون لحظه میتونه واقعا تو اون یه لحظه آدم بخواد یه جوری درک متقابل داشته باشه تو اون شرایطی که واقعا آقایون تو شرایط خیلی سخت قرار میگیرن، اون لحظه خودش رو جای اون قرار بده فکر میکنه اصلا جایی برای فکر کردن برای چیزای دیگه نداره. میتونه بهش وقت بده، برای من وقت بذار، یک ساعت مشخص کن برای من که بیا همچین چیزی با هم بحث کنیم، با هم گفتگو داشته باشیم.
بله سپاسگزارم. بدید بیاد این جلو. اگر
به نظر من آقایون چون مشغلشون خیلی زیاده تقریبا یه همی کنارگیری میکنن از اینکه اصلا به مشکلات و مسائل بچهشون بپردازن. فکر میکنم از همون ابتدا باید این خانم، یعنی از ابتدایی که اون بچه به وجود میاد، اون خانم با صحبت کردن به اون آقا باید که اینجوری نیستش که حالا چون این بچه از بطن من بیرون میاد حتما باید که مثلا همه کارا و مسائلش رو من مثلا درک بکنم و بخوام براش انجام بده و شما هم حتما یعنی مسئولیت پذیری رو بهش بده. و خیلی آقایون رو من خودم دیدم که فکر میکنم که تربیت بچه یا رسیدگی به صاحب کارهای بچه مختص خانوم ها، چون خانوم ها توی خونه هستن اغلب و بیکارن و خیلی وقت دارن برای این کار. از همون اول باید یه مقداری به هم یعنی مسئولیت بده بهش و بخواد ازش، نه که ازش خواهش بکنه. یه خواهشی نداره، اون بچه از هر دوتاشون به وجود اومده. حتما باید از همون اول بقولن بتون جانه بگید که شما هم باید حتما این وقت رو بذاری واسه بچه.
بله مرسی. گفت که باید ولی اون گوش نداری، لباس چه پوشید رفت بیرون
دیگه باید برگرد دیگه برای.
بله مرسی دوستان. خب ببینید دوستان، اینجا هر دو همسر
بله
بخواید صحبت کنید. بالاخره آقایون میخوان نظر بده.
خسته نباشی.
سپاس بذارم.
به نظر من هر بحثی باید یه جایی تموم بشه و قشنگم تموم بشه. نظری که من دارم اینه که حالا ماهیانه، هفتگی، بحثایی که پیش میاد نگه داشته بشه. در یه زمان مناسب این بحثا همش با هم عنوان بشه و مهمتر از اون این که درست به نتیجه گیری برسه. یعنی این که خود من شخصا زمانی از یه بحثی کناره گیری میکنم که بدونم بیفایده است. یعنی اون آقایی که اونجا بودن میدونن الان اگه راجع به این موضوع بچه تانیا بخوان با اون خانم صحبت بکنن، میدونن بازم یه سری نظراتیه، حالا یا شخصی یا هر چیزی، میخواد تکرار بشه، قبلا راجع بهش بحث شده و تمومی هم نداره. به همین دلیل میرن دنبال نوشیدنی خوردن. به نظر من یه بحثی که هست باید دقیقا تموم بشه و سر موقع مناسبش، یعنی مثلا ماهیانه یه روز در نظر گرفته بشه، برن بشینن اونجا، هر بحثی زمانی که پیش اومده نوشته شده باشه، مثلا فلان موضوع راجبه تانیا، فلان موضوع راجبه نمیدونم فلان مبل
بله.
و بعد زمانش که میشه اینو بخوان راجبه صحبت کنن و مهمتر از همه اینکه تموم بشه. اغلب توی بحثایی که هست میگن تو همیشه همینجوری، تو همیشه نمیدونم این کار رو نمی کنی. و فکر میکنم دلیل اجتناب مردا همین.
سپاسگزارم. مرسی. ببینید دوستان، مخصوصا حالا دیالوگا، حالا این اتفاق میتونه عکسش هم اتفاق بیفته، یعنی یکی زن باشه این یکی مرد باشه، بعضی آقا خانم‌ها هم استفاده میکنن، ولی ببینید چون آقایون بیشتر استفاده میکنن، واقعا قشنگترین جواب رو ما از خودشون میشنویم. و این برای چی میگم که نظر بدین؟ چون ببینید وقتی که خود یه مرد میگه برای اینکه من کنارگیری نکنم چیکار بکن، اینجا جاییه که ما میتونیم در حقیقت بهترین برخوردها رو پیدا بکنیم. برای همین خواهش میکنم ازتون که وقتی که ازتون نظر میخواییم دریغ نفرمایید. مرسی دوست من. ببینید دقیقا همینطوره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اولا هر دو نفر بدونند، هم زن هم مرد، بدونند که این مشکل مال یک نفر نیست. یعنی مسائلی که در زندگی زناشویی ایجاد میشه و به وجود میاد، دو تا هستن که این دو تا یه تیم رو تشکیل میدن و باید بتونن این مشکل رو چیکار بکنن؟ حل و فصل کنن. پس هم اون کسی که اجتناب میکنه باید بدونه که جزئی از مسئله هست، هم این که طرف مقابلش باید بدونه که در حقیقت اینا دو نفرن و در حقیقت یک تیم هستن. دومین مسئله و مهمترین مسئله، ببینید زمانی که الگوهای اجتناب شکل میگیره، معمولا یکی از زوجین کنارگیری میکنه، یکی دائم جلو میره، یعنی هرچی اون عقب نشینی میکنه این کجا میره؟ جلوتر میره. این یکی از باز الگوهای مخربیه که گاهن مثلا ممکنه سالها توی این زندگی زناشویی این الگو در مورد مسائل مختلف تکرار بشه. پس بنابراین اولا گفتیم یک، اون فردی که اجتناب میکنه باید بدونه که یک قسمتی از مسئله و حل مسئله اون فرد رو تشکیل میده و باید بتونه مشارکت بکنه. دوم، اون کسی که پیگیری میکنه نوع پیگیریش بسیار اهمیت داره. یعنی چی؟ ببینید دوستان، گاتمن یکی از پژوهشگران خانواده هست که سالهای زیادی رو در دعواهای خانوادگی گذرونده. یک چیزی رو که بعد از سالها کار بهش رسیده اینه که میگه که اگر که در 96% موارد، یعنی ببینید 96% موارد، در صورتی که افراد اون فردی که میخواد عنوان بکنه مسئله یا مشکل رو با تون صدای ملایم و با شروع خوبی داشته باشه، معمولا از اجتناب جلوگیری میشه، معمولا از تشدید جلوگیری میشه، معمولا از بی‌اعتبارسازی و تفسیر منفی جلوگیری میشه. یعنی بسیار بسیار گاتمن تاکید داره بر شروع ملایم با مهربانی، با یه جملات خوب. وقتی که ما از ابتدا با عصبانیت، با تندی، با بی احترامی یه جمله رو شروع میکنیم یا تون صدامون میره بالا، طرف مقابل فکر میکنه اینجا الان شروع جنگ جهانیه و بنابراین بهترین سلاح این میبینه که بخواد اصلا از داخل این ماجرا بیاد بیرون. پس بنابراین اون کسی که پیگیری میکنه بسیار مهمه که درست پیگیری بکنه. تون صدای ملایم، جملات مثبت، یعنی ببینید حتی بعضی از دوستان اینجا خودشون هم گفتن که مثلا ما میتونیم با مهربونی، با جملاتی که مثلا میتونیم شوهرمون رو بکشونیم به پای صحبت، میتونیم با استفاده از اینا این کار رو بکنیم. ببینید دوستان، بعضی از خانوما گفتن وسیله اعتراضشون در اومد، در صورتی که بیانی رو تجربه بکنین دوستان. ببینید اینجا بحث منت کشی نیست. اون کسی که میگه او یعنی چی؟ یعنی او حالا بی خیال بریم منتشم بکشیم، مشکل اونه به درک. ببینید بعد این مسائل به میون میاد، در صورتی که باید بدونیم مشکلات زندگی زناشویی باید حل و فصل بشه. پس بنابراین در آرامش بیشتر میتونیم مشکلات رو حل و فصل بکنیم، یا با طلبکاری و با اون سیستم برنده بازنده میتونیم حل بکنیم. پس بنابراین شروع ملایم، استفاده از مهارت‌های گفتن و شنیدن بسیار بسیار اهمیت داره که از این اجتناب و کنارگیری جلوگیری بشه
و از جمله چیزی که دوستمون بهش اشاره کردن بسیار بسیار کارسازه دوستان. یعنی اگر هر خانواده بسته به شرایطش هفته یه بار، دو هفته یه بار این جلسات و نشست‌های خانوادگی رو داشته باشن، میتونن از یک عالمه تنش‌ها در طول مثلا هفتهشون جلوگیری بکنن. یعنی ببینید از دست زنتون عصبانی میشید، از دست شوهرتون عصبانی میشید، وقتی میدونید که مثلا بالفرض چهارشنبه عصر، پنجشنبه عصر، شنبه عصر، هر زمانی که شما با هم دیگه توافق کرده باشید که مثلا فلان روز فلان ساعت میشینیم راجع به این مسئله بر اساس تکنیک های گفتن و شنیدن چیکار میکنیم، استفاده میکنیم و صحبت میکنیم. وقتی طرفین بدونن که میتونن مسائلشون رو بیان بکنن، میتونن مسائلشون رو حل بکنن، دیگه بر این همه چیز ندارن لح لح بزنن برای این که همون لحظه ای که مشکل پیش اومد داد و هوار را بندازن یا طرف مقابل رو صف بنشونن بگن یا بشین ما در مورد مسئله میخوایم حرف بزنیم. پس بنابراین نشست های خانوادگی رو واقعا جدی بگیرید دوستان. ببین یه توافقه، اولا زمان، حتی دوستان اشاره کردن که زمان و مکان مناسب، این باز در بحث زمانی که شما صحبت‌های تنش‌زا دارید بسیار اهمیت داره. گفتم دوستان شما زمانی که عصبانی و ناراحت هستید به طور اتوماتیک سوق پیدا می‌کنید به سمت بی احترامی کردن به هم. اما اگر بدونید مثلا شما می‌دونید که جلسات هفتگیتون روزای شنبه ساعت مثلا 9 شب می‌تونید بشینید به مشکلتون بپردازید، الان پنجشنبه شما بحثتون شده، وقتی که شما تا روز شنبه اصلا از تنش اومدید پایین، آرامش بیشتری پیدا کردید، تحمل بیشتری پیدا کردید، یک کمی منطقی تر به اون مشکلی که پیدا شده برخورد کردید، میدونید که مثلا شنبه عصری که قرار شما بشینید راجع به مسئله حرف بزنید به وقت دارید برای حلاجی کردن اینکه چگونه بگم که طرف مقابلم بیشتر با من همکاری داشته باشه. پس بنابراین این نشست خانوادگی خیلی خیلی محاسن میتونه داشته باشه که میتونه از تنش‌های دم به ساعت، از قرولندهای دم به ساعت، از اجتناب و کنارگیری بسیار میتونه جلوگیری بکنه. پس بنابراین این در حقیقت کارهایی هستش که ما میتونیم برای الگوی اجتناب و کنارگیری استفاده بکنیم، گرچه نشست های خانوادگی دوستان از کلیت این الگوهای تخریبگر میتونه چکار بکنه؟ جلوگیری بکنه. خب در مورد این الگوها کسی سوالی داره که من جواب بدم تا بریم یه دیالوگ رو که بر اساس مهارت گفتن و شنیدن هست رو میخوایم شکل منفیش رو اجرا بکنیم، شکل مثبتش هم اجرا بکنیم که شما با الگوهای مثبت بیشتر آشنا بشید. کسی در این مورد سوالی نداره؟ بله؟ نه دوستان میپرسن که این جان من صداتونو ندارم، ببخشید میشه توی میکروفون صحبت کنی؟
شما گفتین که مثبتاشون رو بنویسیم جلوی دیدمون بذاریم.
بله.
جلوی دیده ایشون هم باشه اشکالی نداره، شاید قرون رو نمیگیره، شاید که فقط اون منفی های ما رو ببینه ما مثبتش رو ببینیم. ببین چه هم هست دسترم از این لحاظ.
بله. بگید آقا پشت سر میخوان جواب بدن. نه؟ خب بعد من بله فکر کردم میخوان جواب بدیم، ببخش.
خواهش میکنم. برای اون جلسه هفتگی میخواستم حالا یه توصیه هم بکنم، اون جلسه‌ای باشه که هر دو نفر لذت ببرن ازش. یعنی شاید همون جلسه هم بشه یه جلسه تکراری که مرد بخواد تا اسمش میاد دوستش همون لحظه کارش داره، بابای رفیقش مرده، نمیدونم مادرش فلانجا کارش داره و دقیقا همون اجتناب بخواد انجام بشه. یعنی اگه قرار باشه جلسه ها جلسه‌ای باشه که به هر دلیلی تند بشه یا نمیدونم یه بحث خاصی توش بخواد پیش بیاد،
اذیت کننده بشه، باز هم فکر میکنم اون جلسه هم جواب خاصی نده.
دقیقاً موافقم با دوستمون. یعنی ببینید ما وقتی که صحبت از نشست های خانوادگی میکنیم، این هستش که روزی رو که تعیین میکنیم برای بیان دلخوری هامون، برای بیان ناراحتی هامون، بحث بر سر این هستش که حتما استفاده از الگوهای چگونه حرف بزنیم، الگوهای گفتگو و مهارت گفتگو و مهارت شنیدن رو باید چکار بکنیم، استفاده بکنیم، وگرنه دقیقا همون اتفاقات میتونه توی این نشست ها اتفاق بیفته. ببینید دوستان، هدف از این نشست ها این نیست که ما با الگوهای اشتباهی که داریم وارد اون نشست ها بشیم. هدف از این نشست ها این هستش که ما آرامش پیدا بکنیم، از اون حالت شدت ناراحتیمون بیایم پایین، تمام روزهامونو به ناراحتی نگذارونیم، بدونیم یه روز خاصی هست که طرف مقابل ما حاضر هست که بشینه با دقت به صحبتهای ما گوش بده. پس بنابراین حتی ما توصیه‌مون این هستش که در نشست‌های خانوادگی شما اول از هر چیزی بگید داخل این هفته از کدوم یک از رفتارهای همسرتون لذت بردیم. یعنی شما بگید از چه رفتارهای اون داخل این هفته خوشتون اومده، اون به شما بگه که چه رفتارهایی شما داخل این هفته انجام دادید که من خوشحال شدم و لذت بردم. و همینطور اول از هر چیزی از همدیگه بابت زحماتی که توی این هفته کشیدین، از این که سر کار رفتی، از این که لباسا رو جمع کردی، از این که غذا پختی، از این که خونه رو جارو کردی، از همدیگه تشکر بکنیم. ببینید وقتی که یک فضای خوب به وجود میاد، اون وقت بعد از این بپردازیم به چیزهایی که ما رو ناراحت میکنه. گفتم باز هم بر اساس مهارت‌های گفتن و مهارت‌های شنیدن. و اما در مورد سوال دوستمون میگن که آیا اینی که مثلا ما مثبتای اونو بنویسیم بذاریم این باعث خودخواهی و غرورش نمیشه؟ ببینید دوستان، اصلا وقتی که شما از اینجا میرید بیرون، بیاید بگید که مثلا ما امروز یه جلسه بود، خیلی جالب بود، به نظر من مثلا یه تمرینی داد به ما که خود منم فکر میکنم که قشنگ باشه، حالا آدم میتونه امتحان بکنه اینو. گفتش که همسران ویژگی‌های مثبت همدیگه رو بنویسن، به این داری که توی زندگی زناشویی ما گاهن یادمون میره. ببینید وقتی که اینو میگید، خب یه برگه میارید میشینید میذارید، میگه خیلی خب من حالا اول من ویژگی‌های مثبت تو رو میگم، شما شروع کننده باشید بنویسید، بعد یواش یواش اونم بنویسه و اینو بذارید. و همین مسئله میتونه در حقیقت اونو هم متوجه این مسئله بکنه که توجه بیشتری رو به ویژگی های مثبت شما داشته باشه. خب بله، دوستان میکروفون رو میدید پایین، لطفا بدید پایین تر. ببینید دوستان، وقتی که ما صحبت از ویژگی‌های مثبت می‌کنیم، یه سری چیزایی هست که یک نفر از نظرش پرسونالیتی شخصیتی، مثل مثلا مهربانی، درست شد؟ این یه ویژگی شخصیتی. یه موقع هست یک رفتارهایی می‌کنه که اون رفتارها رو ممکنه فقط همیشه نکنه. مثلا ببینید شما حالا مهربانیشو نوشتین، اینی که مسئولیت پذیره نوشتین، درست شد؟ داخل این هفته مثلا دیدید که شوهرت یه شاخ گل برای شما آورده، خب میتونی اونو هم چکار بکنی؟ اضافهش بکنی. مثلا با شما داخل یه جمعی تعریف دستپخت شما رو داده، میتونی اینو به لیست چکار بکنی؟ اضافه بکنی. یا مثلا شما در ارتباط با همسرت یه کارای مثلا از همسرت تعریف کردی توی جمع، مثلا همسر من توی شغلش خیلی توانمنده، مثلا بالفرض مثلا همین دیشب من یه مراجعه داشتم که حسابی با هم دیگه جنگ و جدل داشتن، وقتی که آخر سر یه ذره آرامش پیدا کردم و ازش پرسیدم که ویژگی‌های مثبت همسر چیه، با وجود اینکه فوق‌العاده داشت میگفتش که اصلا این هیچ چیز خوبی نداره، ولی مثلا چند تا چیز خیلی جالبه گفت. مثلا من احساس میکنم توی خونه اگه یه چیزی خراب بشه اینقدر احساس امنیت دارم، برای اینکه هر ساعتی از شب و روز باشه
دیگه من احتیاج ندارم تعمیر کار خبر کنم، در حقیقت بسیار توانا و مسلطه در این مورد. ببینید اینا یه سری ما توانایی هایی داریم، یه سری رفتارهایی داریم، یه سری ویژگی های شخصیتی داریم که همیشه مثلا داخل هر هفته ممکنه که یه چیزیش به نظر شما بارزتر به نظر بیاد. درسته؟ مثلا بالفرض شما چند بار داخل خونه مادر شوهرتون رفتی؟ درست؟ احساس میکنید مثلا داخل اون موقع همسرتون خیلی بهتون توجه نشون نداده. این هفته که رفتید مثلا دیدید که بیشتر متوجه شماست، مثلا گفته که غذا چی برات بکشم، چیزی که مثلا از نظر شما شاید خیلی هم سابقه نداشته. ببینید شما وقتی تو جلسه خانوادگیتون اینو بهش بازخورد میدی که مثلا خیلی ممنون، خیلی خوشم اومد که مثلا خونه مامان تینا به من مثلا این کارو برای من انجام دادی، ببین خود همین تشویق باعث چی میشه؟ باعث میشه که این تکرار میشه. هر چقدر که شما حسنای همدیگر رو بگید، اون مطمئن باشه که اون حسنها تکرار میشه. طرف احساس میکنه که برای اینکه حداقلش بخواد احساس بکنه که این مسئله واقعا وجود داره، سعی در تکرار اونها میکنه. ببینید الان بحث مسائل زناشویی، بحث تربیت فرزند بیشتر بر این مسئله تکیه دارن که بیان حسنا رو ببینیم، چه رفتاری، چه شخصیتی، چه توانایی، و اونها رو بازخورد بدیم. همین باعث میشه از رفتارهای منفی چی میشه؟ کاسته میشه. یکی دیگه از دوستانم یه سوالی داشتن؟
ببخشید. اکثرم تو این زندگی الانمون که حالت ماشینی شده و حالت چیز شده، خیلی فرصت کم شده، یعنی اصلا نمیتونه خانواده مثلا چهار نفر با بچه ها باید بشینیم دیگه صحبت خانوادگی بکنیم، بعد نمیتونیم وقتمون رو تنظیم کنیم که مثلا چهار نفر با هم باشن، اصلا اون سر کار اون عقب جلو اینجوری، اون وقت نمیتونیم مثلا این بحث رو باز کنیم، بعد این بحث میمونه رو همجام میشه، یعنی نه حل شده نه مثلا تونستیم با هم حرف بزنیم، فقط تو چی میگن خسته شده تو وجود آدم. اون وقت اینجوری باید چه کار کنیم؟ ما اصلا نمیتونیم که مثلا یه بحثی به وجود بیاریم.
بله ببینید دوستان، من قبول دارم که زندگی ما متفاوت شده، وقتای ما کم شده، ولی ببینید دوستان این منو متاسف میکنه از این نظر که ما برای همه چیز وقت داریم به جز برای همسرانمون و برای فرزندانمون. ما اگر که بیایم اولویت بندی بکنیم در زندگیمون اهمها چیا هستن؟ ببینید دوستان، اگر به شما بگن که همین فردا شب نمیرید، دلتون میخواد برید سر کار؟ دلتون میخواد در کنار چی باشین؟ یک لحظه به جواب این جمله فکر بکنید. مسلماً آدم اگر احساس بکنه این فردا میخواد بمیره، دلش میخواد پیش عزیزاش باشه. مطمئنش که نمیگه من الان میخوام برم سر کارم، میخوام برم به شرکتم سر بزنم. پس بنابراین ببینید دوستان، ما اشکال کارمون میدونید چیه؟ اشکال کارمون اینجاست که اولویت هامونو گم کردیم. برای همه چیز، همه کارها، همه آدمها وقت داریم به جز برای اونها که باید براشون وقت داشته باشیم. پس بنابراین حد اقلش دیگه 10 شب دیگه همه افراد تو خونن غالبا، حالا بجز مثلا شغلایی که ممکنه تا 11-12 که اونم روزای جمعه هست، پنجشنبه بعد از ظهری هست. یعنی ببینید این مهمه که شما وقت باز بکنید. بارها مثلا من به مراجعینم مثلا میگم که شما به خاطر شرایطی که داری حتما باید 3 روز در هفته ورزش کنی. میگه خانم من که وقت ندارم. میگم برو پیدا کن و هفته دیگه میخوام وقتی که اومدی به من بگی که ورزشتو انجام دادی یا ندادی. وقتی میاد میگه انجام دادم. میگم پس تو که خیلی سر شلوغ بود. ببینید بسته به این ما چقدر برای یک موضوع ارزش قائلیم، چقدر میخوایم زمان بذاریم برای چیزهایی که مهمه و چقدر اولویت هامونو تشخیص میدیم. اولویت اول شما همسرانتونه، بعدش فرزندانتون، بعد کار و بقیه مسائل. پس بنابراین پیدا کنید، چون این چیزیه که واقعا باید براش وقت بذارید. ساعت چند دوستان میرسیم به یه دیالوگ بخونیم یا اینکه نمیرسیم؟ یا رب میخواییم
موافق هستین که این دیالوگ رو بشنوید؟ پس تو از دوستان بیان اینجا. جناب همون آقای من فامیلتون رو نگفتید. طلب کردن که شما تشریف بیارید. تشریفشون کنید. دوستان این دیالوگی هست که بین زن و شوهری اتفاق میفته که مادر و پدر خانم اومدن خونهشون، شوهر از راه میرسه، خیلی یعنی فقط یه سلام علیک میکنه، خیلی با خانواده زن حرف نمیزنه. حالا این ما دو تا دیالوگ داریم، یه دیالوگ که معمولا رایج تو زندگی همون همون دیالوگ منفیه، اونو اجرا میکنیم اول، بعد اون وقت به شما میگیم که دیالوگ مثبت این چجور میتونه باشه.
باستی شده اینقدر قیافه میگیری؟
یعنی تو نمیدونی؟ خودتو به اون رو نزن.
اصلا میدونم چی شده، خودم رو به اون رو میزنم.
تو همیشه همینجوری، نمیخواد با واقعیت رو برو بشی، خودت هم نمیفهمی یا همه رو نفهم فرض میکنی؟
اوه، میبینم تو چقدر میفهمی، درکت چقدر بالاست. آخر آیکیو هستی.
چرا دیشب با خانوادم اینجوری رفتار کردی؟
من چکا کردم مگه؟ تو با خانواده من بد رفتار میکنی. من همینم، نمیتونم خودم عوض کنم. اگه خوشت نمیاد راواز زاده دراز.
اصلا بحث کردم با تو هیچ فایده ای نداره. منو بگو چه وقتم رو با تو تلف میکنم. رضا دوست دارم که بشینیم راجع به مهمونی دیشب یکم با هم دیگه حرف بزنیم.
خیلی خوبه. چی میخوام بگم خانم؟
از این که دیشب تو مهمونی حرفی نزدی و سکوت کرده بودی احساس کردم که از اومدن خانواده من ناراحتی و دلت نمیخواد که اونا بیان یا با اونا حرف بزنی. ببینید دوستان، من اینو یه هر جمله ای رو که میگم توضیحش رو میدم. ببینید ما گفتیم توی اون فرمول XYZ اگر یادتون باشه گفتیم دقیقاً اشاره به موقعیت، درست شد؟ رفتاری که همسرتون انجام داده و احساسی که در اثر اون رفتار پیدا کردید. به جمله من توجه نشون بدین. از این که دیشب تو مهمونی هیچ حرفی نزدی و سکوت کرده بودی ناراحت شدم، احساس کردم که از اومدن خانواده من ناراحتی و دلت نمیخواد که با اونا حرف بزنی.
از اینکه صحبت نکردم فکر کردم که ناراحت شدم.
دقیقاً.
البته حق با شماست، من دیشب رفتارم جور دیگه بود. من هم اگه تو این رفتار با من میکردی ناراحت میشدم.
ببینم اتفاقی، ببینید دوستان اینجا در حقیقت همون درک کردن و اعتبار بخشیدنه. یعنی چی؟ یعنی درک کرده همسرشو، میگه بله اگر که تو هم با خانواده من این رفتار رو میکردی بازم من همینقدر ناراحت میشدم. اتفاقی افتاده بود، از چیزی ناراحت بودی، میشه برام بگی؟
میدونی چند روزه با سر کار با رئیسم مشکل پیدا کردم. دیروز رئیسم با هم بعد حرف زد و خیلی دیشب ناراحت بودم از دسته.
درسته، واقعا مشکلات سر کار خیلی ذهن آدمو مشغول میکنه. ولی منم میل دارم اینجا بیان انتظاره. ببینید اول درک همسره
که بله من میدونم مشکلات کار واقعا بعضی مواقع ذهن ما رو ناراحت میکنه، اما من میل دارم که حداقل وقتی که خانواده‌ام میان تو بیشتر بهشون توجه نشون بدی و اگه از چیزی ناراحتی بذاریش برای بعد، بعد میتونیم بعدا راجع به اون صحبت بکنیم.
بله منم موافقم، من سعی میکنم که مشکلات کاری رو به صلاح جدا کنم از مشکلات خونه.
سپاسگزارم، ممنونم، خیلی متشکرم. دوستمونو خیلی تشویق کنیم. ببینید دوستان، این دیالوگ هایی که ما برای شما میخونیم اینجا شاید به خاطر اینکه بهشون عادت نداریم خیلی براتون دور از ذهن باشه، اما من با اطمینان به شما میگم کسانی که به این شکل عمل میکنن احساس رضایت بسیار بیشتری میکنن. دوستانی که توی کلاس های من میرن و این تمرین ها رو میکنن، من بازخورد های بسیار بسیار خوبی ازشون دریافت کردم و به هر حال امیدوار هستم که شما هم برای یعنی حداقلش چند بار ببخشید من یه لحظه حداقلش چند بار اونها رو چیکار بکنید، ازشون استفاده بکنید. ببینید دوستان، ما معمولا به راحتی میزنیم زیر چیزی که جدیده و میگیم که نه بابا نمیشه که مثلا تو جامعه ما یه جور دیگه یه نمیشه که اینا رو اجرا کرد، ولی به جای این حرکت بیان بگیم که بابا من حالا امتحان میکنم، شد شد، نشد نشد، ولی حد اقلش سعیتون رو کرده باشید. ما که میخواستیم خلق جهان دوست باشند جاودان با هم، ما که میخواستیم نیکی و مهر حکم رانند در جهان با هم، شوربختی نگر که در همه عمر خود نبودیم مهربان با هم. روزتون بخیر باشید.